ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 7 مهر ماه 1402 خورشیدی است، برابر با 29 سپتامبر 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم و میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در کنار من اینجا در استودیو کیان معنوی است. بیدرنگ بریم به سراغ او و آخرین خبرها رو بشنویم از کیان.
خیلی متشکرم. دولت سوئیس روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه ایران در ارتباط با تحویل پهپادهای تهران به روسیه اعمال کرده است. بر اساس این تحریم‌ها، فروش، عرضه، صادرات و ترانزیت قطعات مورد استفاده برای ساخت و تولید پهپاد به ایران ممنوع است. همچنین تحریم‌های مالی و مسافرتی هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با حمایت از برنامه پهپادهای ایران اعمال شده است. پیشتر آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و برخی دیگر از کشورهای غربی نیز به همین دلیل تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی وضع کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی و غربی، روسیه به وسیله این پهپادها زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی برای ماه‌ها تحویل این تجهیزات را انکار می‌کرد، اما با علنی شدن شواهد زیاد سرانجام گفت که این پهپادها در شمار محدود و قبل از جنگ اوکراین به روسیه ارسال شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد شمار کودکان مهاجر بدون همراه که از نواحی دریایی خطرناک به سمت اروپا عبور می کنند در سال جاری میلادی 60% افزایش یافته. بنابر اعلام یونیسف در این مدت بیش از 11,000 کودک از دریای مدیترانه عبور کردند. این نهاد همچنین خواستار اقدامات گسترده اروپا برای حمایت از کودکان و خانواده‌های پناهجو شد. در همین زمینه در نشست سران 9 کشور جنوب اروپا که به تازگی در مالت آغاز شده، وضعیت ناگوار مهاجران در دریای مدیترانه در دستور کار قرار گرفته. سازمان ملل میگوید بیش از 2500 نفر در سال جاری میلادی در حین سفر جان باخته یا مفقود شدند. بیش از 180,000 نفر نیز موفق به عبور از مرزهای اروپا شدند. جمهوری آذربایجان متعهد شد به تیمی از کارشناسان سازمان ملل اجازه بازدید از منطقه قره‌باغ کوهستانی را بدهد و هنوز در مورد زمان این دیدار اطلاعی منتشر نکرده است. دولت‌های غربی جمهوری آذربایجان را تحت فشار گذاشتند تا به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به قره‌باغ بدهد تا اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه نقض حقوق بشری در مورد جمعیت ارمنی ساکن قره‌باغ صورت نمی‌گیرد. از هفته گذشته که مقامات ارمنستان توافقنامه آتش‌بس را به جمهوری آذربایجان امضا کردند، مهاجرت دست جمعی ساکنان ارمنی قره‌باغ آغاز شده. ارمنستان می‌گوید که بیش از 88,000 نفر از 120,000 ارمنی ساکن این منطقه تاکنون گریختند. آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داده که کل جمعیت ارمنی قره‌باغ ممکن است این منطقه را ترک کنند. و اینکه حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در دیدار با بازنشستگان این نیرو به استفاده از این افراد برای سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی اذعان کرد و گفت آنها در جریان این اعتراضات در میدان بودند و به گفته او اغتشاشات را مدیریت کردند. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نزدیک به 570 تن از معترضان از جمله ده ها کودک و نوجوان به دست نیروهای حکومتی از جمله نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. رادیو فردا تاکنون توانسته هویت 373 تن از کشته شدگان را تایید کند. بر اساس گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات نقش اصلی را ایفا کرده است.
سپاسگزارم کیان معنوی و از شما هم سپاس که ممنون ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک روز مانده به سالگرد جمعه خونین زاهدان، نمازگزاران و مردم معترض به خیابان‌های چندین شهر سیستان و بلوچستان آمدند و علیه حکومت شعار سر دادند. گزارش‌ها از اختلال و قطع اینترنت در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان به ویژه در زاهدان حکایت دارد. و همچنین بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی و لباس شخصی به شکل گسترده به بازداشت شهروندان در مناطق مختلف زاهدان اقدام کردند. با ما همراه باشید تا درباره جزئیات رویدادهای امروز در سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان بشنوید. همطور که اشاره شد، در روز جمعه هفتم مهر ماه هم شهروندان چندین شهر در استان سیستان و بلوچستان از جمله در زاهدان به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت شعارهای سر دادند، همانند جمعه‌های گذشته در یک سال گذشته، و خواستار برخورد با عوامل کشتار جمعه خونین زاهدان شدند. اجازه بدید بریم به سراغ مهدی تاهباز، همکارم که روی خط ارتباطی رادیو با ما همراه هست، تا بیشتر بشنویم از مهدی. مهدی، چه خبر بود امروز در زاهدان و برخی شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان؟
سپیده، همونطور که تو اشاره کردی، امروز هم مردم به خصوص از زاهدان به خیابون‌ها اومدن بعد از نماز جمعه و جو شهر هم بسیار امنیتی بود. طبق آخرین گزارش‌ها تا این لحظه دست کم 23 تن مجروح شدن در جریان تیراندازی ماموران حکومتی به معترضان در زاهدان، که 4 کودک هم در میان مجروحین هستند. وبسایت هالوش که خبرهای سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، هویت 11 تن که بازداشت شدن تا این لحظه رو هم مشخص کرده. ماموران نظامی و لباس شخصی امروز مسجد مکی زاهدان رو محاصره کردند، سپس اقدام به تیراندازی کردند و صدای تیراندازی هم در کل شهر شنیده شده، گاز اشک‌آور هم شلیک شده، و همه این هم در حالی هستش که دادستان زاهدان مدعی شده که اوضاع در این شهر عادی بوده، تیراندازی صورت نگرفته، مردم در مسجد مکی نماز و اقامه کردن و هیچ اتفاق عجیبی رخ نداده. ویدیوهای بسیار متعددی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از انتقال برخی مجروحان توسط مردم به بیمارستان‌ها، که دادستان زاهدان گفته این ویدیوها مربوط به گذشته است، ادعای ایشون است. همونطور که اشاره کردی، چند روزی هستش در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان که گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از اعدام گسترده نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران از دیگر استان ها به سیستان و بلوچستان به خصوص زاهدان هست. از شب گذشته اینترنت در منطقه بلوچستان و شهر زاهدان به شدت مختل شده، برقراری تماس با برای شهروندان غیر ممکن بوده. امروز هم محاصره شدید مسجد مکی و مصلی زاهدان رو داشتیم.
مهدی، همین الان که با شما صحبت می‌کردم، من دیدم که هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنه، خبر داده که 29، یعنی شمار مجروحان به 29 نفر افزایش یافته، که در بین اونها 8 کودک هم وجود دارن. اما بپردازیم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، که امروز هم همچون جمعه‌های پیش بسیار تند صحبت کرد، خواستار برخورد با عوامل کشتار شهروندان در جمعه خونین شد.
اصل حرف آقای عبدالحمید امروز این بود که قاضی‌ها در ایران استقلال ندارند و امیدوار نیستند که مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان به رسیدن به عدالت. می‌دونیم که مردم زاهدان و به خصوص امام جمعه اهل سنت این شهر بارها خواستار رسیدگی به کشتار گسترده مردم در جمعه خونین زاهدان شدند. امروز هم آقای عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه بار دیگه تاکید کرد بر مجازات و مرتکبان این به گفته ایشون جنایت، و رسیدگی به این پرونده رو خواسته اصلی مردم عنوان کرد. ایشون گفتش که با اینکه قاضی‌های پرونده جمعه خونین زاهدان آدم‌های خوبی هستن، اما استقلالی که باید داشته باشن رو ندارن، و او اطلاع داده که به همین دلیل امیدی وجود نداره و مراکز مختلف بر اونها فشار میارن و اونها نمیتونن رأی رو که مردم میخوان و خواسته اونها هستش صادر کنن. آقای عبدالحمید تأکید کرد که خانواده های نزدیک به 100 جانباخته، دست کم 100 جانباخته در این استان و افراد دیگری که به شدت مجروح شدن، پای خودشون رو از دست دادن، فلج شدن، قطع نخا شدن، اینها همه فقط و فقط به دنبال اجرای قانون درباره عاملان این کشتار هستند. و این نکته هم اضافه کرد آقای عبدالحمید که شاکیان این پرونده با اینکه به شدت از نظر مالی در مضیقه هستند، اما دیه یا مصالحه را قبول نمی کنن و به دریافت پول رضایت نمی دن.
بسیار سپاسگزارم از همکارم مهدی طاهباز که از جزئیات اعتراضات روز جمعه در استان سیستان و بلوچستان ما رو با خبر کرد. یک سالی هست که از جمعه خونین زاهدان و کشتار گسترده مردم توسط ماموران میگذره، ولی مردم همچنان بیوقفه به خیابان ها میان، تمام جمعه ها خواستار مجازات عاملان سرکوب میشن و البته مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ سنی های ایران هم کنار اونها ایستاده و با سخنرانی های اعتراضی خودش خواستار رسیدگی به این اوضاع شده. چقدر اما نقش مولوی عبدالحمید به عنوان یک رهبر و چهره شناخته شده و حضور او در کنار مردم در ادامه دار بودن اعتراضات سیستان و بلوچستان طی یک سال گذشته مؤثر بوده؟ من این سوال رو از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، در ابتدای گفتگو پرسیدم.
یک مجموعه عواملی در سیستان و بلوچستان باعث شدن که در یک سال گذشته این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. این عوامل میتونن حالا ساختار قومیتی و مذهبی استان باشد، تمام اون مطالبات فروخورده‌ای که در طول 14 دهه گذشته بر این مردم تحمیل شده، و همچنین مسئله آقای مولوی عبدالحمید که به عنوان یک فردی که هم در سیستان و بلوچستان جایگاه زیادی دارن، حالا چه به لحاظ تاریخی به معنای اینکه در 14 دهه گذشته حضور فعالی در این استان دارن و چه در منطقه در برخی از کشورها هم ایشون در واقع محبوبیتی دارن، و به خاطر همین هم هست که تمام این عوامل باعث شده است که ما شاهد این هستیم که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. قطعا نقش آقای مولوی عبدالحمید نقش بسیار تعیین کننده ای هست در کنار تمام اون موارد دیگه که عرض کردم، خب شجاعت و اراده خود مردم و شرایطی که خب در این استان همیشه حاکم بوده.
آقای نخل احمدی، ویدیوهای بسیاری امروز منتشر شد، گزارش‌هایی رو به ویژه حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان رو منتشر می‌کنه منتشر کرد و نشون می‌داد که نیروهای نظامی چطور مردم رو سرکوب می‌کنن، معترضان رو می‌زنن، و گزارشی که حالوش منتشر کرده، من دقایقی پیش خوندم، ممکن هستش که حالا بروز شده نباشه، نوشته بود که دست کم 23 نفر زخمی شدن که چند نفرشون حتی کودک بودن، 4 کودک در بین این افراد بوده. اما همزمان رسانه‌های حکومتی و رسانه‌هایی مثل فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از دادستان زاهدان و معاون امنیتی وزیر کشور تلاش کردند که فضا رو آروم نشون بدن، گفتن اصلا تیراندازی رخ نداده و افراد رو عرازل و اوباش طبق معمول خوندن که اومدن یه شعارهایی سر دادن. الان عصر اینترنت، تصاویر داره منتشر میشه، چطور حکومت چون این ادعایی میکنه و تلاش میکنه که آروم نشون بده، کتمان میکنه سرکوب رو اصلا؟
ولی اجازه بدین در واقع در کنار مورد به یک مورد دیگه اشاره بکنیم. در جمعه خونین زاهدان و خاش نزدیک به 123 نفر که هویت همه اونها مشخص هست کشته شدند، قریب 300 نفر هم حداقل زخمی شدند. تا الان منابع حاکمیتی که در واقع بعد از مدتی صحبت از بیگناهی برخی افراد کردن، نهایتا در دادخواستی که مطرح شده 25 تا 30 نفر رو نام بردن که اینها بیگناه کشته شدند. این به معنای این هست که هنوز حاکمیت منطقش این هست که مابقی کسانی که کشته و زخمی شدند در آن جمعه خونین و هفته بعدش، اینها تروریست هستند. آنچه که خب جمهوری اسلامی میگوید طبیعتا همیشه بر اساس قواعد، همان قواعد امنیتی و نادرست خودش هست، به همان شکلی که میگوید مردم هیچ اعتراض در ایران ندارن، همه پیرو ولایت فقیه هستند. و امروز حتی ما میبینیم ویدیوهای غیر واقعی در رسانه‌های غیر در حکومتی منتشر میشه در رابطه با اینکه خیابان‌های زاهدان اینها ساکت هست و هیچ مشکلی ندارد. جمهوری اسلامی مدعی هست که توانسته اعتراضات مردم را یا این جنبش رو خاموش بکند، اما واقعیت این است که در زیر پوست شهر و کشور اتفاقات دیگری در جریان هست.
آقای نخل احمدی، به جمعه خونین زاهدان اشاره کردید و کشتار گسترده مردم تقریبا یک سال گذشته که بارها و بارها مردم زاهدان و خود شخص آقای مولوی عبدالحمید خواستار رسیدگی به کشتارها شدند. شما هم اشاره کردید که خود حکومت هم میگه که افراد، برخی از افراد بیگناه کشته شدند. خب چرا پس قبول نمی‌کنه که هیئت تحقیق تشکیل بشه، اونطوری که یکی از دو نماینده زاهدان فداحسین مالکی در یک مصاحبه ویدیویی گفته برخی مقام‌های حکومتی از تهران مانع تشکیل این هیئت تحقیق میشن، و ما در صحبت‌های مولوی عبدالحمید هم نمی‌بینیم که جای امیدواری وجود داشته باشه، چون که میگه که اصلاً امیدوار نیست دادگاهی تشکیل بشه به خاطر اینکه دادگاه‌ها اصلاً مستقل نیستن، اصلاً اگرم تشکیل بشن.
ببینین چند مسئله هست. اولا این که بعد ما نگاه بکنیم جمعه خونین زاهدان اصلا چرا رقم خورد. به نظر من جمعه خونین زاهدان از پیش تعبیه شد به خاطر اینکه سیستان و بلوچستان منطقه‌ای بود که اخبار و آنچه که در این منطقه میگذشت و بر سر مردم بلوچ میافتاد کمتر انعکاس داشت در رسانه‌ها و در افکار عمومی. شاید سناریوی جمهوری اسلامی این بود که چند ده نفر رو در یک روز ما بکشیم، هم در واقع نطفه اعتراضات در استان میتواند خاموش بشود، ایجاد ارعاب بکند، و هم بازخورد این کشتار در کل کشور که همزمان بود با اعتراضات سراسری باعث میشود که بقیه مردم ایران هم حساب کار خودشون رو بکنند. الان اما داستان متفاوتی هست. جمهوری اسلامی از یک طرف برای اینکه کم کردن هزینه به دنبال این هست که مثلا رفع رجوع بکنه، از یک طرف دیگر با مانع مواجه هست. اگر کسانی که به همون شکلی که آقای مالکی گفت که از تهران به ما دستور دادن که دخالت نکنه و ما اشراف داریم، اگر امروز جمهوری اسلامی واقعا دادگاهی تشکیل بدهد و افرادی که دستور دادن و این مسئله را اجرا کردند معرفی و محاکمه شوند، طبیعتا این یک نقطه منفی برای جمهوری اسلامی هست که بعد از این اگر کسانی قرار باشه فرمان کشتار و اجرا بدهند در مسئولیت نیستند و جمهوری اسلامی جایی ممکن هست پا پس بکشد و اونها رو در واقع محاکمه بکند یا اونها رو افشا بکنند. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی در باطن خودش به دنبال مطمئن از اعتراضات ادامه خواهد داشت، نیازمند کسانی هست که فرمان و آتش بدن و کسانی که شلیک بکنند. پس به هیچ عنوان اون کسانی که خاطیان اصلی این مسئله هستند رو در دادگاه محاکمه نخواهد کرد.
تحلیل مهدی نخل احمدی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا. اما همونطور که اشاره شد، در این جمعه هم حکومت دسترسی مردم به اینترنت رو در زاهدان قطع کرد. من از مهدی صارمی‌فر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، ساعتی پیش پرسیدم که آیا الگویی که روز جمعه هم برای قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد همون الگویی بود که در جمعه‌های دیگر یا حوادثی مثل آبان 98 و سال 88 استفاده شد بود؟
جمهوری اسلامی در از همون آبان 98 که تونست به طور کامل اینترنت کشور رو قطع بکنه و دسترسی ایرانیان رو به جهان خارج به طور کامل ببنده، به فناوری‌های لازم برای این موضوع که کامل این ارتر نوع ارتباط رو ببنده دسترسی پیدا کرده. اما حوادث یک سال گذشته نشون داده که با پیشرفت فناوری‌ها هم از طرف مقابل مردم تونستن روش‌هایی رو پیدا بکنن که ارتباطاتی رو برقرار بکنن، هم در این حال خود جمهوری اسلامی هم سیستم فیلترینگش طوری باز توسعه پیدا کرده که میتونه این قطعی رو به صورت موضعی و یعنی در مکان و زمانهای متفاوت پیاده سازی بکنه. بنابراین این بهش این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده که بخشی از فشار اقتصادی ناشی از قطع اینترنت رهایی پیدا بکنه. این تکنولوژی بهش اجازه میده که مثلا اپراتورهای خاص یا مثلا ساعت‌های خاص یا زمان‌های خاص رو قطع بکنه. برای همین دفترهای متفاوت در همین جمعه ها داشتیم، مثلا بعضی وقتا فقط موبایل قطع میشه به این خاطر که خب مردم مثلا میرن نماز جمعه از خونه خارج میشن و همراهشون تلفن همراهشون راه ارتباطشون هست و همین رو به بنده کافیه برای اینکه مسیر اطلاع رسانی قطع بشه. اما بعضی وقتا که خب شرایط خیلی حادتر میشه، مثل شرایط امروز، ما می‌بینیم که اینترنت ثابت هم قطع میشه یا بقیه راه‌های ارتباطی هم قطع میشه. طبق گزارش نتفلیکس وضعیت ارتباطات به حدود 30% رسیده امروز صبح در زاهدان. این نشون میده که به هر حال تکنولوژی که جمهوری اسلامی داره همونه، ولی هر دفعه بنا به شرایط این الگوش تغییر میده، بستگی داره که اون روز و اون بازه زمانی چه چیزی رو انتظار داشته باشه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی شرایط امروز رو خیلی حادتر میده و همینطور ویدیوهایی که بیرون میاد نشون میده که وضعیت امروز نسبت به مثلا چند جمعه گذشته یه مقداری حادتر بوده، خب به هر حال ما در سالگرد این فاجعه بودیم، اینه که قاعدتا سختگیری و قطع اینترنت امروز خیلی بیشتر بوده.
آقای صارمی فر، پس سوال اینجاست که در تمام این روزها و جمعه هایی که اینترنت قطع هست، ما میبینیم که در ایران باز هم تصاویر و ویدیوهای منتشر میشه از لحظه لحظه اتفاقاتی که میفته، موجب میشه که به هر حال به نوعی حقیقت آشکار رو شفاف بشه و بمونه. پس یه عده‌ای هستن که دسترسی به اینترنت دارن، چطور و با چه روشی فکر میکنید که دسترسی دارن و این تصاویر رو منتشر میکنن؟
بله، ببینید آبان 98 یه شوک بود برای کسایی که برای اینترنت آزاد فعالیت میکنن که ناگهان همه راه ها بسته شد. بنابراین بعد از اون مردم به این فکر افتادن که راه های پشتیبان و بکاپی داشته باشن که اگر چنین اتفاقاتی بیفته، یا مثلا وی پی ان ها، پراکسی های خاصی رو ایجاد بکنن، یا حتی روش های دیگه. چه میدونم، مثلا صحبت استارلینک شده، ما میدونیم که ایلان ماسک اعلام کرده که کمتر از 1000 دستگاه در داخل ایران روشن هست. بنابراین همیشه راه ارتباط به طور کامل قطع نیست. همین ویدیوهایی که امروز اومده بسیاریشون رو الان یک مقامی در داخل جمهوری اسلامی گفته که در زاهدان هیچ خبری نیست. خب اگه خبری نیست چه اینترنت قطع واسه بکنید تا مشخص بشه خبری نیست. ولی همین ویدیوهایی که اومده، اگر که اینها جیولوکیت بشه، اگر اینها بر اساس شرایط زمان و فضا سنجیده بشه، حداقل یکی دو تاشو که فرصت نمیشه، ولی من فقط کلی نگاه کردم دیدم که تقریبا میشه گفتش که مال امروز هست. بنابراین از انبوه ویدیوهایی که اومده میشه اینو تشخیص داد که به هر حال راه به طور کامل بسته نشده و مبارزان در حقیقت راه آزادی در جبهه دیجیتال هم تلاشای خودشونو کردن که حداقل مسیر خبررسانی باز بمونه. و همین باز شدن مسیر خبررسانی که ما می‌بینیم مثلا شریک دیگه جمهوری اسلامی سودان در همین روزها داره جنایت مشابهی رو در چندین شهر انجام میده، ولی به دلیل قطع کامل اینترنت در این کشور صدای مردم نمیرسه. ما حداقل میتونیم صدای مردم زاهدان رو بشنویم و به گوش دنیا برسونیم و از جنایتی که داره در سیستان میگذره باخبر کنیم مردم.
همچنان همراه ما هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا و این گزارش. پروژه انتقال آب از سواحل دریای عمان به اصفهان در حال اجراست. پروژه‌ای که هم پرهزینه است و هم از نظر زیست محیطی اما اگرهای زیادی داره. با یک حساب سرانگشتی این پروژه انتقال آب از جنوب به مرکز ایران نزدیک به 1,900,000,000 دلار هزینه داره. همکارم روی ملکی گفتگوی داشته با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، و به این طرح و میزان راهگشا بودن اون پرداخته.
بحث انتقال آب لایه‌های مختلفی از پیچیدگی رو داره. در بعضی از جاها مجبور هست انسان از این پروژه‌های انتقال آب استفاده بکنه. منتها از لحاظ محیط زیستی همیشه با یک اما و اگری روبرو بوده. این انتقال آب‌هایی که در ایران شکل گسترده داره انجام میشه در جای جای ایران، همه‌شون مشکلات محیط زیستی رو دارن. حالا خصوصا اینکه بخوای از دریا آبو منتقل بکنی به فلات مرکزی یا به نیمه‌های کشور، خب کار بسیار غلطیه از لحاظ محیط زیستی، از لحاظ هزینه بر بودن. و اینکه شما یک آبی که شور هست و میخواید شیرین سازی بکنی بعد اونو منتقل بکنی، کار بسیار خطرناکیه. به دلیل اینکه شورابه زیادی گولید میشه، اصولا اون شورابه ها رو چه کار میکنن؟ باید دوباره به دریا بریزن و خود اون مسئله اکوسیستم دریا رو با مشکل مواجه میکنه. برای ایران به نظر من بهتر بود برای استانهایی که ساحلی هستند و مشکل دارن و واقعا هم مشکلشون حاد هست، فقط برای شرب در حد محدود میتونستن از شیرینسازی استفاده بکنن، برای سیستان بلوچستان میتونستن استفاده بکنن و جاهایی که ساحلی هستن. در اساس این پروژه ها به نام شرب هست ولی به کام صنایع هست و حتی صحبت از این است که از این پروژه ها برای کشاورزی استفاده بشه و این نوع از برداشت از آبها میتونه مشکلات دیگه رو به بار بیاره. وابستگی مقصد رو به این آبها هم بیشتر میکنه و توسعه نامتوازن دوباره شکل میگیره.
آقای سهرابی، برگردیم به انتقال آب دریای عمان به اصفهان. قرار بود قبلا صنایع آب بر از این استان به نزدیک سواحل منتقل بشه. نمیدونم آیا به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی این انتقال صنایع کم هزینه تر بود یا انتقال آب به استان اصفهان؟
متاسفانه برنامه توسعه‌ای که در ایران اجرا شده، از برنامه اول توسعه‌ای که در سال 1327 در دولت پهلوی اجرایی شدن تا به امروز همهشون برنامه‌های غلطی بودن از لحاظ محیط زیستی، و اینکه توسعه‌ای که در مناطقی که صورت گرفته متوازن با شرایط اقلیمی نبوده، صنایع آب بر بسیار زیادی در فلات مرکزی در استان اصفهان در کرمان از تأسیس شده اند ولی اونجا آب کافی برای این صنایع وجود نداره. حالا این صنایع اگر بخوان منتقل بکنن، بعضی از اونها قابل انتقال نیستن. به عنوان مثال شما ذوب‌آهن اصفهان رو بخواید منتقل بکنید امکان پذیر نیست، ولی میتونستن صنایع دیگه‌ای رو که هزینه‌های کمتری رو دارن به ساحل منتقل می‌کردن، یا حداقل در طی 30-40 سال اخیر میبایست جلوگیری می‌کردن از توسعه بیشتر این صنایع. این انتقالی که صورت می‌گیره هزینه بسیار زیادی رو داره و آثار تخریبی محیط زیستی رو داره.
آقای سارابی، قراره که آب شیرین بشه و بعد منتقل بشه به اصفهان، با فکر میکنه که اگر قرار بود برای صنایع فقط استفاده بشه، چرا از آبهای غیر قابل مصرف استفاده نکردن و با این هزینه دارن آب رو انتقال میدن؟
اصولا مقامات جمهوری اسلامی به فکر پروژه‌هایی هستن که در اون بتوان استفاده های مالی رو انجام داد، و خودتون میدونید مافیاهای مختلفی رو در کشور داریم، هم از رانت‌های مختلف استفاده میکنن، هم از این پروژه ها میتونن پولهای بسیار زیادی رو به جیب بزنن، مخصوصا هولدینگ خاتم الانبیا و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران. اینها منتفع میشن از این پروژه ها و اصولا پروژه ها برای اونها تعریف میشه. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، حتی سازمان محیط زیست متاسفانه کارگزار سپاه پاسداران هستند. اصولا روش های مدرنی وجود داره برای اینکه ما مصرف آب و برداشت آب رو کمتر بکنیم، مخصوصا در بخش صنایع. اینکه بتوان صنایع رو طوری تعریف کرد که با سرخان داشته باشن، تصفیه خونه داشته باشن و آب بسیار کمی رو مصرف بکنن، یعنی که از اون آبهایی که استفاده میشه دوباره بتونن بازچرخان بکنن، یک متدیه که در اغلب کشورهای دنیا داره انجام میشه، ولی متاسفانه در ایران اهمیتی به این پروژه ها داده میشه، چرا که انتقال آب و پروژه هایی که هزینه های بسیار زیادی رو داره میتواند گروه های خاص نهادهای خاصی رو منتفع بکنه.
همزمان با اعلام انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی، موج فرار ارامنه از این منطقه به سمت خاک ارمنستان ادامه دارد. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 70% از ساکنان این منطقه شهر و خانه خود را رها کردند و به ارمنستان پناه بردند. گزارش سعید جعفری رو بشنوید. پیش از اون هم من سپید بهکام از شما خداحافظی میکنم.
با ادامه کوچه دست جمعی ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی، بیش از 70% از جمعیت این منطقه با رها کردن خانه و کاشانه خود به ارمنستان پناه بردند. بر اساس اعلام مقام‌های روان، تعداد کسانی که طی روزهای اخیر از قره‌باغ وارد خاک ارمنستان شدند به بیش از 85,000 نفر رسیده است، جمعیتی که همچنان هم تعداد آنها در حال افزایش است. با وجود وعده جمهوری آذربایجان مبنی بر احترام به حقوق ارامنه، اکثر جمعیت قره‌باغ کوهستانی از بیم پاکسازی قومی با کوچه دست جمعی و فرار به ارمنستان را انتخاب کردند. ضمن اینکه انتشار اخباری چون کشته شدن نیروهای نظامی و غیر نظامی در قره‌باغ توسط نیروهای ارتش باکو نگرانی‌های بومیان را افزایش داده است. در همین حال ساموئل شاهرامانیان، رئیس دولت محلی قره‌باغ کوهستانی، روز پنجشنبه اعلام کرد که این جمهوری در سال جدید میلادی دیگر وجود نخواهد داشت و رسما از انحلال آن خبر داد. آقای شاهرامانیان با اعلام اینکه دستور انحلال کلیه نهادهای دولتی را امضا کرده، تاکید کرد که به خاطر امنیت مردم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. همزمان اداره مرزبانی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که روبین واردانیان، میلیاردر ارمنی که از نوامبر 2022 تا فوریه 2023 رئیس دولت محلی جمهوری قره‌باغ کوهستانی بود، در هنگام خروج از این منطقه دستگیر و به باکو منتقل شده است. هنوز مشخص نیست که واردانیان به چه اتهامی دستگیر شده، ولی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هفته گذشته رهبران ارامنه قره‌باغ را گروه تبهکار توصیف کرده و گفته بود این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. در حالی که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان مجموعه این اتفاقات و کوچه دست جمعی ارامنه را پاکسازی قومی منطقه خوانده، باکو ضمن رد این اتهامات اضافه کرده ساکنان ارمنی به میل خود در حال ترک قره‌باغ هستند. مسکو هم در بیانیه محافظه‌کارانه عملاً باکو را در این روند بی تقصیر دانسته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به اینکه سخت است که بگوییم چه کسی برای این مهاجرت‌ها مقصر است، ترجیح داد در این تحولات بی‌طرف بماند. دولت ارمنستان در هفته‌های اخیر به شدت از آنچه انفعال نیروهای حافظ صلح روسیه خوانده انتقاد کرده و کرملین را به عدم پایبندی به تعهدات خود در مناقشه میان باکو و ایروان بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرده است. قره‌باغ از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی رسماً به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. اما جدایی طلبان ارمنی که اکثریت قومی را در این منطقه در اختیار دارند، در سال 1994 پس از درگیری‌های خونین جمهوری خودخوانده قره‌باغ را تشکیل دادند که البته هرگز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. پس از مدت‌ها درگیری با کو هفته گذشته در پی عملیاتی برق‌آسا توانست ضمن خلع سلاح نیروهای ارمنی در این منطقه رسماً از ضمیمه شدن دوباره قره‌باغ به خاک خود خبر دهد.